سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط اخبار. نیروهای ائتلاف در افغانستان میگویند به دنبال تقاضا از طالبان برای تسلیم سلاح و عفو آنها، تعدادی از طالبان با آنها تماس گرفتند. رهبران اردن و عراق میگویند ایران میخواهد هزاران اتباعی آن کشور را برای رای دهی در انتخابات آینده عراق با آنجا بفرستند. پارلمان اوکراین با تصویب تغییرات در قانون اساسی از تقاضاهای مخالفین پشتیبانی کرد. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان میگویند برخی از اعضای طالبان به تعقیب اعلان تسلیم سلاح و عفو در بدل آن با آنها تماس گرفتند. دگروال مارک مکن در یک کنفرانس خبری در کابل گفت جنگجویان طالب علاقمندی خود را برای پیوستن به جریان سیاسی کشورشان اظهار کردند و گفت ما علائمی را در مناطقی که آنجا عملیات داریم دیده ایم که کسانی آنجا هستند که می خواهند مصالحه کنند و بخشی از جریان صلح‌آمیز در افغانستان گردند. مکن گفت امریکا از مساعی دولت افغانستان برای مصالحه با طالبان پشتیبانی می کند. مکن اسمای این دسته از طالبان را ذکر نکرد. زلمه خلیلزاد سفیر امریکا در افغانستان در هفته گذشته طالبان را تشویق کرد که سلاح خود را در بدل عفو به زمین بگذارند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت می خواهد فردا با رهبران قومی درباره ضرورت از بین بردن تولید و قاچاق مواد مخدر بحث کند. قرار است به صدها تن از بزرگان قومی فردا در کابل گرد هم آمده و پلانهای از بین بردن مواد مخدر را در افغانستان بحث کنند. دیروز در بیانیه مراسم تحلیف، حامد کرزی مبارزه بر ضد مواد مخدر را بعد از ضرورت تأمین امنیت در کشور که هنوز هم توسط شورشیان اخلال می شود، مهمترین موضوع خواند. وی هشدار داد که تروریسم و قاچاق مواد مخدر مومد همند. امریکا و برتانیا قوای دولت افغانستان را آموزش می دهند که چگونه لابراتوارهای تبدیل کردن خشخاش را به هیروین از بین ببرند. معاون وزارت دفاع فرانسه امروز گفت هیچ حرفی در مورد کاهش عساکر خارجی در افغانستان موجود نیست. اینولد موسلیغ این بیانات را در کابل ارائه کرد. وی برای اشتراک در مراسم دیروز تحلیف حامد کرزی به حیث رئیس جمهور به کابل رفته است. وی گفت جامعه جهانی در افغانستان همچنان باقی خواهد ماند تا ثبات را در مراحل بعدی انتخابات یعنی انتخابات پارلمانی کشور تنظیم و فراهم کند. در قوای کمکی امنیتی بین المللی یا آیسف در افغانستان همکنون حدود 8400 عسکر خارجی موجودند که تحت فرماندهی ناتو قرار دارند. نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا حدود 18000 عسکر از کشورهای خارجی دارد. عساکر فرانسه در هر دوی این نیروها سهیمند. پادشاه اردن عبدالله میگوید ایران سعی میکند انتخابات 30 ماه جنوری عراق را با فرستادن هزاران ایرانی برای رای دهی و پرداختن پول تحت تاثیر قرار دهد. شاه عبدالله در یک مصاحبه که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده گفته است که ایران به یک جمهوری اسلامی عراق علاقمند است. رئیس دولت موقت عراق قاضی علیاور نیز به همین روزنامه گفته است که ایران در امور سیاسی عراق مداخله میکند. شاه عبدالله و علیاور هر دو در این هفته در واشنگتن بودند و با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ملاقات کردند. پارلمان اوکراین امروز یک سلسله تغییرات در قانون انتخابات و قانون اساسی را در یک عمل سازشکارانه برای فرونشاندن بحران سیاسی تصویب کرد. پارلمان همچنان تغییرات در قانون اساسی را مبنی بر کاهش قدرت رئیس جمهور و ازدیاد صلاحیت پارلمان تایید کرد. سخنگوی پارلمان ولادیمیر لتن گفت من معتقد هستم که ما باید از رئیس جمهور لئونید کوچما تشکر کنیم چون ما یک تصمیم مناسب دو جانبه گرفتیم. طرفداران رهبر مخالف یوشنکو خواهان تغییرات در جریان انتخاباتند که از موارد تقلب در انتخابات 26 ماه دسامبر جلوگیری شود. مخالفین در برابر تغییر در قانون اساسی که برخی از صلاحیت‌ها را از رئیس جمهور به صدر اعظم انتقال دهد، مقاومت کردند. پارلمان همچنان برای خلق کردن کمیسیون انتخابات رأی داد. کوچما گفت و استعفای لوی سارنوال را نیز که یکی از تقاضاهای مخالفین است، پذیرفته است. این بود اخبار جهان از رادیوی آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنونده عزیز، در دقایقی که تا پایان برنامه‌های امروز رادیوی آزادی باقی است، گوینده‌تان عنایت شریف در خدمت است که به همکاری تکنیکی دایرکتور تکنیکی امان الله امیرزی گزارش‌های خبری روز را درباره افغانستان جهان برایتان تقدیم خواهد کرد. اخیراً پیشنهاد گردید که طالبان سلاح خود را بگذارند، در مقابل کسی با آنان کار نخواهد داشت. اکنون قوای ائتلاف می‌گوید که تعدادی از طالبان در این زمینه تماس گرفتند. پس از اخبار افغانستان گزارشی را در همین باره خواهید شنید. درباره انفجار در بدخشان و توقعات افغانان باشنده در پاکستان از حکومت آینده ایشان نیز گزارش های تقدیم خواهد شد. و اما پیش از گزارش ها، سرویس خبری مربوط به رویدادهای افغانستان را احمد همایش از استودیوی رادیوی آزادی در کابل پیشکش می کند.
سازمان ناتو از گسترش نیروهای آیساف به مناطق غربی افغانستان خبر می‌دهد. سه فیر راکت BM-12 در یکی از نواحی اطراف کابل که آماده پرتاب بود کشف گردید. مشروح اخبار. سازمان ناتو از گسترش نیروهای آیساف یا کمک به امنیت در افغانستان بر رهبری ناتو در مناطق غربی افغانستان خبر می‌دهد. سکرتر جنرال سازمان ناتو در دیدار با حامد کرزی رئیس دولت افغانستان گفته است شرکت هیئت‌های بین‌المللی در مراسم حلف وفاداری نشان دهنده تعهد جامعه جهانی برای ادامه کمک به افغانستان است. سکرتر جنرال سازمان ناتو همچنان در این دیدار با آقای کرزی اضافه کرده است سازمان ناتو قوای خود را در افغانستان مخصوصاً به مناطق غربی این کشور گسترش داده و به خاطر تأمین امنیت درست برای برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان تلاش نموده و تدابیر همه جانبه در این زمینه از سوی این سازمان اتخاذ شده است. سه فیر راکت BM-12 در کوه لتبند از سوی نیروهای امنیتی کشف گردید. سه فیر راکت نوع BM-12 که توسط افراد ناشناس به خاطر پرتاب بالای شهر کابل در قله‌های کوه لتبند آماده گردیده بود، از سوی نیروهای قطعه واکنش سریع وزارت امور داخله کشف و خنثی شد. یک منبع مسئول در وزارت داخله گفته است تلاش به منظور به دست آوردن عاملان این قضیه از سوی نیروهای واکنش سریع آغاز گردیده و برخی از این نیروها در بعضی از مناطق و نواحی مهم سرگرم جستجو و ردیابی افرادی هستند که می‌خواستند با استفاده از این راکت‌ها آرامش مردم را در شهر و اطراف کابل برهم بزنند. وزیر امور خارجه دولت فدرال آلمان آغاز کار رسمی حامد کرزی رئیس دولت افغانستان را پس از انتخابات تبریک گفته است. این پیام تبریکی از سوی وزیر خارجه کشور آلمان با انتشار اعلامیه‌ای از طریق سفارت آلمان در کابل پس از انجام مراسم حلف وفاداری حامد کرزی که دیروز برگزار گردید به وی گفته شده است. در این اعلامیه از قول وزیر خارجه آلمان تذکر داده شده است که اشتراک مردم افغانستان در اولین انتخابات به گونه‌ای روشن در جهت دموکراسی، آزادی و اعمار مجدد قرار گرفته و بر ضد تروریسم و افراطیت رأی دادند. در این اعلامیه وزیر خارجه آلمان ضمن تبریکی بر رئیس جمهور کرزی اطمینان داده است که دولت آلمان افغانستان را در راستای بازسازی در این کشور یاری و همراهی خواهد کرد. شب گذشته گروهی از دزدان مسلح در ولسوالی دیسبز ولایت کابل دو تن از باشندگان آن ولسوالی را به قتل رسانده و یک تن دیگر را مجروح ساختند. دزدان مسلح در حال محمد حکیم و برادرش را به هلاکت رسانیدند که آنها به قصد غارت اموال و دارایی مقتولین وارد منزل گردیده بودند. قماندان گارنیزون کابل ضمن تایید این خبر گفته است پس از وقوع حادثه مذکور نیروهای وزارت دفاع افغانستان با گروهی از دزدان در منطقه آبدره آن ولسوالی برخورد کرده و 3 تن از دزدان را دستگیر نمودند. با گفته یک منبع خبری وزارت امور داخله دزدان مسلح پس از قتل 2 تن و زخمی ساختن 1 تن دیگر مقداری از پول و زیورات را از منزل آنان در ولسوالی دیسبز با خود بردند. روز گذشته به اثر انفجار یک ماین کارگزاری شده در محل بازی بزکشی در ولایت بدخشان یک نفر زخمی گردیده و یک اراده موتر در آن ساحه خسارمند شد. به اساس گزارش خبرنگار رادیوی آزادی از ولایت بدخشان این انفجار حوالی ساعت 4:30 عصر به وقوع پیوست که فکر می شود کار تروریستان و قاچاقبران مواد مخدر در آن ولایت باشد. نیروهای امنیتی تاکنون کسی را در این رابطه بازداشت نکردند. و خبر آخرین که محمد انور جگدلک شاروال اسبق کابل یک نمره زمین را که در منطقه شیرپور کابل دریافت کرده بود دوباره مسترد کرده است. یک نمره زمین در منطقه شیرپور که به اساس فرمان مارشال فهیم معاون اسبق رئیس دولت افغانستان به محمد انور جگدلک داده شده بود، اکنون آقای جگدلک بر روزنامه اراده گفته است که وی این نمره زمین را که در شیرپور کابل موقعیت دارد به خاطر اعمار یک باب مکتب در آن منطقه مسترد کرده است. پایان اخبار داخلی از استودیوی رادیوی آزادی در کابل.
اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان را شنیدید و گزارش‌های خبری می‌پردازیم. این موضوع که با بقایای طالبان در افغانستان چگونه برخورد صورت بگیرد، همواره در حلقه‌های افغانی مورد بحث بوده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شمار آن دست طالبان را که تصمیمشان در جنگ علیه دولت تغییر نمی‌کند و با آنان توافق صورت گرفته نمی‌تواند بسیار کم می‌داند. و همواره گفته است اگر طالبان عادی از جنگ علیه دولت دست بکشند، سهمگیری آنان در امور جامعهشان هیچ مانعی ندارد. نماینده رئیس جمهور آمریکا در افغانستان و سفیر آن کشور در کابل دکتر زلمه خلیلزاد نیز اخیراً گفت اگر طالبان سلاح خود را به زمین بگذارند با آنان کسی کاری نخواهد داشت. از آنچه امروز سخنگوی قوای ائتلاف در افغانستان در یک نشست خبری در کابل بیان داشت، برمی آید که شاید تعدادی از طالبان به این پیشنهاد علاقه گرفته باشند. نجیب عزیز در زمینه مطلبی دارد.
اردوی ایالات متحده آمریکا در افغانستان به روز چهارشنبه گفت پس از پیشنهاد نماینده آمریکا در افغانستان به طالبان مبنی بر غور در مقابل تسلیمی اسلحه‌شان، تعداد از اعضای رژیم سابق افغانستان با قوای ائتلافی تماس گرفته و در تسلیمی اسلحه‌شان تمایل نشان داده‌اند. سخنگوی نیروهای ائتلافی در افغانستان دگروال مارک مکن بر روز چهارشنبه طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت اعضای طالبان با قماندانان آمریکایی در جنوب و جنوب شرق افغانستان تماس گرفته است و خواهان اشتراک در پروسه سیاسی در افغانستان شده اند.
اسم مشخصی در دست ما نیست، اما گزارش‌هایی داریم که بعضی از افراد طالبان با قماندانان ما در ساحه تماس گرفتند.
وی همچنان اظهار داشت که طالبان با دولت افغانستان نیز در تماس شده اند.
گزارش‌هایی داریم که افراد طالبان با مقامات حکومت و نمایندگان بلندرتبه نظامی در کابل تماس گرفته‌اند.
مکن این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد بر روز پنجشنبه گذشته از طالبان تقاضا نمود تا در مقابل عفو اسلحه‌شان را به زمین بگذارند.
هر طالبی که تسلیم شود اسلحه خود به زمین بگذاره، وعده در مقابل است که اونا در منطقه خود در صلح امنیت میتونن زندگی کنند.
اما شخصی که ادعا میکند سخنگوی طالبان است، هفته گذشته این تقاضای خلیلزاد را رد کرده، گفت که طالبان تا آخر به جنگ خود ادامه میدهند. سخنگوی قوای ائتلافی در افغانستان مکن طالبان را به دو گروه تقسیم کرد.
فکر میکنم دو نوع اعضای طالبان را مشاهده نموده ایم. یک نوع آنها آنانی هستند که به نظر خود باور دارند و تا اخیر به جنگ خود ادامه خواهند داد. اما همچنان ما اعضای زیادی از طالبان را مشاهده نموده ایم که با این نظریه مخالفند و تمنا دارند که در پروسه سیاسی اشتراک نموده و دوباره با جامعه بپیوندند و از فواید آن که در سرتاسر افغانستان به مشاهده میرسد استفاده نمایند.
That people are seeing all over Afghanistan.
مکن اظهار داشت اکثر افراد عادی طالبان فکر میکنند که خشونت دیگر در افغانستان راه زندگی نبوده و واقعا راه زندگی در آینده اشتراک در پروسه صلح آمیز سیاسی خواهد بود.
درباره حرفهای سخنگوی قوای ائتلاف در افغانستان شنیدید که میگوید شاید تعدادی از طالبان حاضر به آن باشند که دیگر از جنگ علیه دولت دست بکشند. شخصی که ادعا میکند سخنگوی طالبان است اخیراً گفته بود آنها در صدد برهم زدن مراسم تحلیفند. طوری که میدانید مراسم ادای سوگند دیروز بدون حادثه در کابل سپری شد. در ولایت افغانستان نیز وضع از روزهای معمول دیگر تفاوت چندانی نداشت. در یک ولسوالی بدخشان ماینه در ساحه بزکشی منفجر شد که به نظر می رسید مقامات امنیتی هدف بوده باشد. گزارشی را که دیان احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در بدخشان فرستاده است می شنویم.
انفجار یک ماین کارگزاری شده در میان تماشاچیان مسابقه بسکشی اولی ساعت 4:30 روز سه‌شنبه بعد از انجام حلف وفاداری آمد کرزی شهر مشهد مرکز ولسوالی کشم را در بدخشان تکان داد. سمنوال فضل احمد قماندان امنی ولسوالی کشم میگوید در این جای شک وجود ندارد که شبکه تروریستی بقایای طالبان عامل اصلی این انفجار باشد. وی افزود
از سرای داوطلب بگیرن آمده بود قندوز از اینجا اینجا آمده بود یکی در قماندان ها مردم ها قطع صحبت کردن یکی در افراد جمع بکنن بود بر طرف قندوز. امروز که بسکشی بود در اینجا در میدان بسکشی یک من انفجار کرد موتورش کمک تخریب شد خودش جان و سلامت بود.
اما سمنوال میر محمد امان قماندان قطعه 06 منتظری پلیس ملی که موتر عاملش هدف این ماین کارگزاری شده قرار گرفته است میگوید ماین جابجا شده توسط آله کنترل کننده از راه دور اداره میگردید. وی تاکید کرد که به گمان اغلب شبکه قاچاقبران مواد مخدره در آن دست داشته باشد.
نفی از وا زمین بی‌نظمی و که نظم نباشه وا میتونن قاچاق مواد مخدر در به صورت درست داشت انتقال بدن و کشت بکنن چون پلیس در اواخر تصمیم جدی خود گرفته که همچ قاچاقبرا و مواد مخدره و کلی از افغانستان نابود بسازد چون شرایط بر از وا دقیق‌تر شده میره حتما این عمل هم دوست از نو
سید اکرام الدین معصومی والی ولایت بدخشان میگوید عامل انفجارات در بدخشان دو گروهی هستند که یکی آن شبکه‌های تروریستی هستند که از خارج سازماندهی شده میباشد و دومی قماندانان و افراد مسلح غیر مسئولند که منافع شخصیشان را در خطر میبینند. وی اضافه کرد
خب من همیشه هدایت و دستور ما به ولسوالیا و مسئولین ولسوالیایی بوده که در برابر همچو مجرمین به خصوص کسایی که در فکر قتل شخص هستند یا در فکر بی‌امنیتی هستند به هیچ وجه بی‌تفاوت نمانند و باید دستگیر بکنند بعد از اینکه دوسیه از او تکمیل شود تا او به جزای اعمال خود برسند.
شهر بزرگ جرم درباز و شهر فیض‌آباد از جمله 28 واحد اداری در بدخشانند که همواره دستخوش تنش‌ها و درگیری‌های خرد و بزرگ قرار دارند اما تا هنوز مسئولین نتوانسته است جلوی ناامنی در این مناطق بگیرد. دیان احمدی، رادیوی آزادی.
دیروز در برنامه‌های رادیوی آزادی تعداد زیادی از شنوندگان از طریق تلفن تماس گرفته و نظراتشان را درباره حکومت آینده افغانستان پس از مراسم تألیف بیان داشتند. افغان‌های باشنده در دیگر کشورها چه نظراتی دارند؟ خبرنگار رادیوی آزادی در پاکستان فریدون ابراهیمی نظرات تعدادی از باشندگان افغان را در کمپ‌های مهاجرین انعکاس داده است که با همین نظرات گزارش او آغاز می‌شود.
در تشکیلات کابینه جدید باید از یک وحدت ملی در نظر گرفته شود و ضمناً حکومت باید از با سازش‌ها نباشد و همی دست مختلگران و همی تفنگسالاران که قبلا در کابینه و در خود دولت آغشته بود باید از دست از اینا قطع گردن و همچنان چون ما میفهمیم که راز موفقیت یک دولت و یک سازمان در این است که کار باید از به اهل کار سپرده شود پس این اصل و یا قانون باید از در دولت اسلامی افغانستان هم مد نظر گرفته شود و در تامین صلح سراسری هم کوشش گردد.
کابینه آینده که می آید در داخل افغانستان و او کابینه باید در قدم نخست کابینه باشد که به دموکراسی معتقد باشد، به جامعه مدنی معتقد باشد، به بازسازی افغانستان، به احیای مجدد افغانستان معتقد باشد، منافع ملی مردم را به فدای منافع شخصی خود یعنی نسازد و کوشش کند که منافع عمومی ملی مردم در نظر بگیرد و در تمام راستا خادم بر ملت و مردم افغانستان باشد و کوشش کنند که امی آثار منفی جنگی که بالای مردم افغانستان است این مرفوع شود.
ما می خواهیم که در کسانی در کابینه داخل شوند که از دل و جان خود به وطن پیشرفت و ترقی وطن کوشش کنند و اشخاصی که در کابینه داخل می شوند باید تنظیمی نباشند تا خدای نخواسته خانه جنگی ها دوباره در وطن عزیز ما آغاز نگردد. همان شخص خودم آرزو می نمایم که بعد از تشکیل این کابینه صلح همیشگی در کشور عزیز ما به میان آمده و ما همه مهاجرین مقیم در پاکستان دوباره به وطن خود برگردیم.
اگر کابینه از این مثل دوره انتقالی شوره از مردمی باشه که اونا همیش در دوران قدرت نمایی خود مردم را کشتن، مردم را به زندان انداخته، به نام جنگ سالار، به نام قاچاقبر، به نام تفنگ سالار یاد میشه. نال ای به ضرر کرده تمام میشه و طرف دیگه مردم افغانستان است که در انتخابات با شامت مردانگی و استواری کرد به کرده رای دادن و از امت و مردانگی و خیرات سر همین مردم بینوا و ایرانگیری افغانستان بود که کرزی رئیس جمهور شد.
حامد کرزی در جریان مبارزات انتخاباتیش همواره تاکید کرده بود که حکومت ائتلافی نمی‌سازد و همچنان گفته بود که حکومت بر مبنای مشارکت ملی خواهد ساخت. اما نگرانی های وجود دارد که گویا توافقات پشت پرده جان حامد کرزی و بعضی از گروه های سیاسی در رابطه با کابینه جدید جریان دارد. شهزاده بارز، کارشناس امور سیاسی، ضمن اشاره به این موضوع می گوید که اگر آقای کرزی قاطعیت نداشته باشد حکومت آیندهش ناکام خواهد بود.
احتمال ازی میره بخاطر ازی که دولت بقای خود حفظ بکنه، شاید معامله گری، شاید پشت پرده سخنایی، شاید به اساس تمنیات دیگران یک قسمت گام ها برداشته شود و من فکر میکنم که تا قاطعیت در دولتداری موجود نباشه آقای کرزی ناکام هست و این کابینه باید نه تنها آرزوهای شخص دولت هست برآورده بسازه، بخاطر ازی که ظرف 3 سال در حکومت عبوری و انتقالی دولتداری تجربه کرد که مردمایی که در کابینه هستن به درد ملت میخورن یا نمیخورن، ذهنیت ملی در برابر این مردم در این کابینه گذشته چی هست و یکی نور میره دولت فرق شک کده و دولت تشخیص داده. توقعات مردم و نظر شخصی و ایست که دولت آینده دولتی باید کابینه خود قسم تنظیم بکنه که به درد مردم بخوره، مردم اهل تخصص باشن، به با امور دولتداری در داخل مملکت وارد باشن، نه مردمایی که صرف سلاح به شانه داره توسط او کار نمیشه.
کارشناسان امور سیاسی میگویند که حامد کرزی باید مطابق گفته هایش عمل کند و از ساختن حکومت ائتلافی پرهیز کند. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، پشاور.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. گزارش بعدی از هرات است. در هرات مانند بسیاری از ولایات دیگر هنوز قماندانهای محلی هستند که از خود افراد مسلح دارند و بعضن در مخالفت با دولت نیز برمیخیزند. خبرنگار رادیوی آزادی در هرات بسیر بگزاد خبر میدهد که یکی از این گونه قماندانها دستگیر شده است.
فرمانده ایاز الدین، یکی از فرماندهان جهادی که به اسماعیل خان وابستگی دارد، با 50 تن از افراد تحت امرش در حالی از ولسوالی فارسی ولایت هرات دستگیر کردید که وی بعد از تحولات اخیر ولایت هرات دست به اقدامات نظامی علیه حکومت مرکزی زده و در کوههای مربوط ولسوالی فارسی در نزدیکی تولک غور فراری شده بود. بنابر ادعای مقامات هرات وی با افراد تحت امرش منطقه را ناامن ساخته و با آزار و اذیت مردم بی‌دفاع پرداخته است. محمد الله افضلی، سخنگوی والی هرات:
راپورهایی داشتیم از ولسوالی فارسی مبنی بر بی‌امنیتی هایی که در اون منطقه شده بود، در واقع دزدی ها و برای مردم یک مقدار سبب آزار و اذیت شده بودن افراد. که راپورهایی که پیهم رسید، اینها همه بیانگر ازی بود که مسبب این کارها شخص به نام قماندان ایاز الدین هست. هرچند قماندان ایاز الدین از جمله قماندان های جهادی بوده و در دوره مقاومت هم شرکت داشته، منتها در این اواخر با عملکردهایی که داشت سبب شد که مرکز سوقیداری ولایت هرات نسبت به رفع ای ناامنی که ایاز الدین ایجاد کرده تصمیم بگیره. به همون خاطر یک هیئت مختصر ابتدا رفتن را خود ایاز الدین آوردن به هرات با مجموعه سلاحی که همون دفعتن با خود داشت بازداشت کردن که فعلا در بازداشت سر میبره و تعقیب از او برای تصفیه بقیه افراد مسلح غیر مسئول که اونجا در ناامنی هستن داشتن، یک کاروان منظمی از تمام قوتها به ولسوالی فارسی رفت و اونها موفق شدن که در حدود 77 میل سلاح مختلف و نو و مقدار زیاد مهمات هم از اینجا به دست بیارن.
و همچنان گفت تاکنون بیش از 50 نفر افراد مسلح مربوط به ایاز الدین نیز دستگیر گردیده و تلاش برای دستگیری باقی افراد تحت امر او همچنان ادامه دارد.
این قماندانهای محلی به دو گونه عمل میکنن، یک وقت تعداد افراد دارن مسلح، یا یک وقت تعداد سلاحی که دارن. خب طبیعتاً ایازالدین از جمله قماندانهایی بوده که در حدود 50 نفر افراد مسلحی که میتونست باشه، اما مقدار سلاح عظیم میتونسته مثلا بیش از 100 میل سلاح باشه که در وهله اول از خود ازی نزدیک به 10 میل سلاح گرفتن و بعد از او هم مقدار هم 77 میل سلاح دیگه گرفتن که شاید هنوز هم بعضی سلاح ها و پیش بعضی از افرادی که در همو مربوطات هست وجود داشته باشه که اونها هم در مراحل بعدی نسبت به اونها تصمیم گرفته خواهد شد.
هرچند تا کنون از سوی اسماعیل خان والی سابق هرات کدام اظهار نظری مبنی بر اینکه قماندان ایازالدین به او وابستگی دارد یا خیر صورت نگرفته است، اما آقای افضلی وابستگی این فرمانده مسلح را به اسماعیل خان رد نکرد.
اکثر قماندان ها در این مناطق خب مربوط بودن به فرماندهی خود آقای اسماعیل خان و به او خاطر ایره آدم به صورت مطلق به خاطر گفته نمیتونه که خود ایازالدین این مسئله را قبول داره یا خود اسماعیل خان این مسئله را میپذیره، ولی این گپ اگر گفته شده دور از واقعیت نیست که قماندان ایازالدین یکی از قماندانایی بوده که مربوط به اسماعیل خان بوده.
اولسواله های فارسی هرات و تولک غور در این اواخر شاهد حضور شمار زیادی از فرماندهان جهادی ناراضی بوده است. در کنار فرمانده ایازالدین که ده ها نفر مسلح شخصی داشته، فرمانده ملا مصطفی که سر مخالفت با دولت را دارد هنوز در اولسوالی تولک غور با افراد تحت امرش مسلح هستند. حضور این دسته های مسلح مسیر عبور و مرور را در شارای غور هرات که از این دو اولسوالی میگذرد ناامن کرده است. شاهدان عینی که به تازگی از غور به هرات آمده ادعا میکنند که این دسته های مسلح به زور از مسافرین اخاذی میکنند. بصیر بگزاد، رادیو آزادی، هرات.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. گزارش بعدی به مسائل جهانی ارتباط دارد. اوضاع عراق یکی از مسائل عمده است که اکثرا در صدر اخبار بین المللی قرار دارد. افزایش حوادث خونین در عراق از دلایل عمده است که موضوع را در جهان گرم نگه داشته است. اما اینکه شورشیان در عراق از چه منابع کمک دریافت می‌دارند مورد سوال است. منابع استخباراتی آمریکا در این زمینه بیشتر به سوی سوریه انگشت می‌گذارند. مطلبی که از نجیب عزیز می‌شنویم در همین ارتباط است.
مقامات استخبارات نظامی آمریکا به این باورند که شورشیان در عراق بیشترین کمکشان را نسبت به گذشته از منابع سوریه به دست می‌آورند. در گزارش روز چهارشنبه روزنامه واشنگتن پست آمده است، مقامات آمریکایی نگرانیشان را پس از معلوماتی که در بغداد و در جریان عملیات نظامی بر فلوجه شهر سنی نشین عراق به دست آوردند بیان داشتند. روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود از قول مقامات ناشناس میگوید حامیان صدام حسین رهبر سابقه عراق که در سوریه فعالیت دارند به شورشان در عراق کمک مادی و کمک‌های دیگر فراهم می‌نمایند. از قول مقامات گفته شده است که یک تعداد مقامات بلندپایه حزب بعث صدام حسین نیز از منابع شخصی در عربستان سعودی و اروپا پول جمع‌آوری نموده و آن را به شورشان در عراق می‌فرستند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از تبصره روی این گزارش خودداری نمود. نگرانی‌ها در مورد نقش سوریه در عراق در دیگر مصاحبه‌های روزنامه‌ها با شاه اردن عبدالله و رئیس جمهور موقت عراق غازی علی‌آور ذکر شده است. روزنامه از قول شاه اردن عبدالله نوشته است ایالات متحده و عراق هر دو باور دارند که جنگجویان خارجی در سوریه تربیت شده و از این کشور وارد عراق می شوند. روزنامه واشنگتن پست می گوید سفارت سوریه در ایالات متحده این اتهامات را رد نموده و آن را به اساس خوانده است. عماد مصطفی سفیر سوریه در آمریکا گفته است اعضای حزب بعث صدام حسین در کشورش پناه نبرده و کشورش هیچگاه آنها را نخواهد پذیرفت. واشنگتن قبلا دمشق را متهم کرده بود که در مراحل نخستی جنگ علیه عراق در فرار اعضای رژیم سابق عراق کمک کرده است.
مطلبی بود درباره گزارش‌هایی که گفته می‌شود سوریه به شورشیان عراق کمک می‌کند. و لحظات اخیر برنامه های امروز رادیوی آزادی رسیده ایم. ساعت 7 بعد از ظهر نشرات وی او ای آشنا رادیو آغاز می شود. رادیوی آزادی ساعت 7 صبح فردا بار دیگر برای 12 ساعت در خدمت خواهد بود. تا آن وقت از شما اجازه می خواهیم خداوند